بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 200، سطر 18. و بعض العلام حکم به صدق نسبت القول به سوره الان جوالدی و بر رأی من حکم عن القول به جسم. گفتیم هشام ابن سالم معتقد بود به اینکه خدا صورت است و هشام ابن حکم معتقد بود به اینکه خدا جسم است. در حالی که هر دو اعتقاد باطل است. روایاتی در پیش داریم، روایاتی هم دیروز مطرح کردیم. همه اینها بیان میکنند که نه قول به صورت قولی حق و نه قول به جسم. خب اگر چنین است، چرا این دو صحابی بزرگ ائمه علیهم السلام که جز متکلمین قوی بودند، علل خصوص هشام بن حکم، به این دو قول باطل معتقد بودند؟ قولشون چگونه باید توجیه کنم؟ سه تا توجیهیشون نقل میکنن و هر سه رو باطل میدونن. بعد خودشون یه توجیهی رو ارائه میدن. به توجیه خودشون بعید ما این روز برسیم. من یه سه توجیه رو عرض میکنم. دو توجیه من دیروز اشاره کرده بودم، منتها نتونستیم تطویرش کنیم. اون تو دوجی رو من دوباره تکرار میکنم. و توجیه سوم رو هم اگه برسیم انشاءالله زمینه میکنم. در توجیه اول، قول به صورت به هشام بن سالم نسبت داده شده و توضیح کننده قبول کرده که هشام بن سالم به این قول باطل معتقد بوده، ولی قول هشام بن حکم رو توضیح کرده. یعنی این توضیح فقط در قول هشام بن حکم جاری میشه، در قول هشام جوالقی جاری نمیشه. یعنی او رو اصلا توجیه نکرده، او رو قبول کرده که اعتقاد باطل داشته. توجیه این است که بین این دو هشام مباحثه اتفاق میفته. هشام ابن حکم به هشام ابن سالم که معتقد به صورت بودن خدا بوده میگه چرا خدا رو صورت مجوه میدانی؟ اگر معتقد بشی که خدا جسم دارای صورته، این که قول قوی تری هست. از اون اعتقاد که قول ضعیفه و اعتقاد ضعیفه دست بردار و اعتقاد قوی رو قائل بشه. یعنی هشام ابن حکم نمیخواسته حقانیت این اعتقاد رو که خدا جسم هست اثبات کنه، میخواسته هشام ابن سالم رو از اون قول ضعیفتر به این قول قویتر منتقل کنه تا بعدن راحت این قول قوی رو رد کنه. وقتی قول قوی رد میشد، دیگه جایی برای قول ضعیف هم باقی نمیمونه. به هشام ابن سالم میگه چرا قائلی به این که خدا صورت مجرفه؟ بگو جسم توپر صورت داره. اقلا این اعتبارش بیشتر از اونه. اون تو خالیه، اون توپره. بعد اگر هشام ابن سالم از قول ضعیف خودش به این قولی که قوی تره ولو باطله منتقل شود، شما بین حکم میتونه کس بودن خدا رو باطل کنه و همین کارم میکنه. پس شما بین حکم نمیخواد قائل بشه به کسمان کس بودن خدا، میخواد قول حساب ابن سالم رو باطل کنه، منتها او رو ابتدا منتقل میکنه از قول باطل به قول باطل دیگر و چه قوی تر است، قول باطل قوی رو باطل میکنه تا قول ضعیف باطل راحت باطل شد. این توجیه است که این توجیه کننده ارائه داده. برای این توجیه کننده اشکال میشه که امام وقتی قول هشام رو شنیدند فرمودن ویله یا فرمودن قاتله الله. اگر این اعتقاد هشام نبود، ویله گفتن یا قاتله الله گفتن جا نداشت. این توضیح کننده جواب میده، میگه ویله و قاتله رو، قاتله الله رو گاهی در مقام تعجب به زبان میاریم. امام از کیفیت احتجاج هشام بن حکم خوششون آمد و تعجب کردن که چقدر خوب این رقیب خودش رو، خصم خودش رو وارد مرحله‌ای میکند که راحت بتواند او رو رد کند و این چه روش خوبیست برای بس. این ویلهو یا قاتله الله به عنوان تعجب گفته شده، نه به عنوان رد. پس این رو هم نمیتونیم دلیل بگیریم برای اینکه هشام واقعا معتقد به این قول باطل بوده، بلکه باید بگیم برای ابطال قول هشام بن سالم این راه باطل رو رفته تا به نتیجه مطلوبش برسه. این تمام توجیه اول. اینو میخونم تطبیق میکنم بعد به توجیه دوم میپردازم. صفحه 218 و بعض الاعلام حکم کرده به این که نسبت قول به صورت به جوالیقی صحیحه و صادق است. به صورت متعلقه به قول، علل جوالیقی متعلقه به نسبته. این بعض الان حکم کرده که صادق است نسبت قول به صورت به جوالدی، یعنی اگر قول به صورت رو نسبت به جوالدی نسبت درستی دادی، جوالدی واقعا معتقد به این بوده که خدا صورته. ولی این بعض الان بر ابن الحکم رو عن القول به جسم، او رو تبرئه کرده، گفته او قائل به جسم بودن خدا نبوده و جعل هذه النسبه الی، یعنی این بعض الان قرار داده این نسبت قول به جسم را الیه به هشام بن حکم به خاطر من حیث تعلیلی است، یعنی به خاطر مجادله‌ای که هشام بن حکم با جوالیقی داشته و به خاطر الزامی که این هشام بر اون هشام می‌کرده. یعنی میگفته اگر تو معتقد بشی به این که خداوند صورت است، ملزمی که اعتقاد به جسم بودن خدا رو راحت تر بپذیری. تو اگر صورت توخالی رو به خدا نسبت بدی، ملزمی که جسم رو هم نسبت بدی، در حالی که نسبت دادن جسم باطل، پس نسبت دادن صورت ابتر. الزامش کرده، چگونه الزامش کرده؟ بنده متعلق به الزامه یا به مجادله است، فرق نمی کنه، به هر کدوم مربوطش گرفتید درسته. الزام کرده، مجادله کرده به این که قول به جسمیت اولا از قول به صورته، چون جسمیت چون صورت تو خالیه، جسمیت تو پره، بقیلا در جسمیت سمدیت لحاظ میشه، در صورت که سمدیت نفس میشه. فإذا ترت به هشام بن سالم میگه اگه تو ناچار شدی طبق عدلی که در اختیار داری که قائل بشی به ها، یعنی قائل بشی به صورت بودن خدا، فلا اقل من ان تقول بالجسم المصدر، ناچار لاقل قائل بشو به جسم مصور، بگو خدا جسم دارای صورته نه صورت محضه مجرد. این تمام توجیه این بعض اعلام بود در دفاع از هشام ابن حکم. بعد خب حالا اعتراض میشه که در کلام ائمه کلمه ویلهو آمده، کلمه خاتمه الله آمده. اینا نشون میده که هشام ابن حکم واقعا معتقد به جسمیت خدا بوده و لذا امام این چنین تعبیری براش داشته. جواب میده که این به خاطر تعجب بوده نه به خاطر رد، و هم کرده این بعض اعلام رد ائمه علیهم السلام بر هشام ابن حکم رو به قولهم به قوله متعلق به رده، به این که فرمودن ویله و قاتله الله، هم کرده این رد رو تعجبن لهم، یعنی علت تعجب لهم. این تعجبن مربوط به همه است، یعنی قرار داده این رد رو تعجبن لهم. دیدید ابی نداره که ما کلمه رو تضمین کنیم، فعلی رو تضمین کنیم، این حمله رو به معنای جهله بگیریم. اگر علت تعجب داشتیم حمله به معنای خودش بود، ولی شما به معنای چون تعجبن آوردیم حمله رو به معنای جهله میگیریم. جهله رده هم را تعجبن لهم به مهارت هشام فی الخصام. خصام یعنی مزادله و در مباحثه، چقدر در مباحثه مهارت داره، چه راحت میتونه خصمش رو وارد فضایی کنه که خصم وقتی وارد اون فضا میشه اعتراف به بطلان قولش کنه. حیث و ترا آن نفس و قائلا، که جوری مهارت نشون داد، زیرا که خودش را قائل به ذالک نشان داد، یعنی خودش را قائل به جس بودن خدا نشان داد. لجوالیتی برای هشام ابن سالم، لیرده و ام مذهبه، تا به این طریق او رو از مذهب خودش، یعنی هشام ابن سالم رو از مذهب خودش که صورت بودن خداست رد کنه و بیرون بره. مرحوم قاضی شهید این توجیه رو قبول نمی کنند و می فهمد هازا کماتر. صفحه 216 رو بیارید. ذیل حدیث هفتمه همین بابه، حدیث هفتم از صفحه 215 شروع میشه، ادامهش میره توی صفحه 216 اواخر صفحه داره. فقال ابو عبدالله علیه السلام ویله اما علم ان الجسم محدود متناهی و صورت محدودت متناهیت. امام در اینجا تنها ویله نفرموده که شما حملش کنید در تحتون، به دنبال ویده او شما این حکم رد شده. خب اگر شما این حکم میخواست شما این سالم رو توی این فضا وارد کنه و مردود بودن این قول به جسمیت رو به او تفهیم کنه تا ازش نتیجه بگیره، مردود بودن قول به صورت رو، دیگه امام قول به جسمیت رو از شما رد نمی کنه، پشتری کنید امام داره رد میکنه. معلومه این ویله او را تعجب گفته نشده، مقدمه رد گفته شد. صفحه 221 رو بیاریم، حدیث هشتم وسطای حدیث داره. قال قاتله الله اما علم ان الجسم محدود و الکلام غیر المتکلم تا آخر. بازم دارن رد میکنه. خب خود روایات ظاهرشون نشون میده که ویله و قاتل الله به عنوان تعجب گفته نشده، بلکه به خاطر رد هشام گفته شده. پس این توجیه درستی نیست. خب میریم سراغ توجیه بعدی. در توجیه بعدی داره در توجیه بعدی اینطوره که هشام ابن حکم و هشام ابن سالم قبل از اینکه به امام برسند و اصحاب امام بشن قائل به این قول بودند. ولی بعدن وقتی به امام رسیدن از این قول دست برداشتن و معروفیتشون به این قول مال زمانیش که هنوز با امام تماس نداشتن، یه متکلم معمولی بودن. در اون هنگام قائل شدنشون به این قول اونچنان بعید به نظر نمی رسید. خیلی از متکلمین بودن که قائل به جسمیت خدا بودن. اینو ایشون نقل میکنند از بعضی ها و تاییدش هم ذکر میکنند، ولی بعدا این توضیح رو هم رد میکنند. و بعضی هم جعل ذلک، یعنی صورت بودن و جسم بودن، رو به مذهب امام، یعنی مذهب این دو شام قبل الوصول الى خدمت صادق علیه السلام، یعنی وقتی متکلم معمولی بوده از اصحاب ائمه نشده بوده. کما نقل شیخ و توصی رحم الله پی کتاب الاختیار علی امر کشی، اختیار کتاب رجال کشیه که به مرحوم شیخ نسبت داده میشه، کتاب رجال خود شیخه، از کشی نقل میکنه که انهو روا به اسناده، یعنی کشی به اسنادش با اسندهایی که داره نقل کرده از عمر بن یزید، انهو قال کان هشام یذهب فی دین مذهب جهمیه. هشام در دین مذهب جهمیه رو میرد. مذهب جهمیه جسم بودن خداست. منظور از هشام هم هشام بن حکمه. این شاهدی که نقل میشه مربوط به ایشونه، مربوط به هشام بن سالم نیست. جهم ابن صفوان ترمذی رو ما در صفحه 179 همین کتاب قبلا مطرح شدیم و قول جمع رو به اون نسبت دادیم. اینها قائل به جسمیت خدا هم بودند. هشام پیرو این گروه بوده قبل از اینکه پیش امام بیاد. الا انقال، این عمر بن یزید ادامه میده روایت رو تا اینکه اینچنین میگوید که بردیم بالاخره هشام رو پیش امام صادق، صحبتهایی شد. الا انقال فنصرف هشام الى ابی عبدالله علیه السلام، یعنی منصرف به حضرت شد، یعنی متمایل به حرفای حضرت شد و رأی اولی خودش رو کنار گذاشت و ترک مذهبه و دانه به دین الحق، دانه یعنی متدین شد به دین الحق. وفاق اصحاب ابی عبدالله علیه السلام کلهم، دیگه موافق با تمام اصحاب حضرت شد. اونها معتقد بودن که خدا مجرد است و بی‌نیاز و بقیه اوصاف، این هم اعتقاد رو پیدا کرد، نفی جسمیت از خدا کرد. مرحوم قاضی سعید این توجیه دوم رو نمی‌پذیرد. می‌فرمان که می‌فرمان که ما وقتی به اخبار که بعداً نقلشون میکنیم رجوع میکنیم، می‌بینیم در زمانی که این دو هشام وفات کرده بودند که دیگه امکان تبدل قول درشون نبود، اصحاب ائمه بعدی می‌آمدند و درباره قول این دو هشام از امام سوال می‌کردند و امام نمی‌فرمودند که این دو هشام از این قول دست کشیدند. خود اصحابم معتقد نبودن که دو هشام از این قول دست کشیدن. یعنی که انهو تا زمان وفاتشون با این قول همراه بودن. این قول یه مشکلی شده در اصحاب وعدی، در اصحاب امام های وعدی که میرفتن سوال میکردن. این قرینه نشان میدهد که هیچ کدوم از این جایشان از قولشون تا زمان وفاتشون دست بر نداشتن. بنابراین این جریان که میگوید این دو هشام قبل از برخورد با امر مصادق معتقد به این قول بودن و بعدن دست برداشتن، قول باطل است. یعنی این توجیه درستی نیست. حالا اون قرینه رو که روایت ابی عمرو کشی بود از عمر بن یزید، اون چطوری باید توجیهش کنیم؟ اون باید چطوری توجیهش کنیم؟ خب خودش بحثه. و هازا ینافی ما فی هازا الخبر، این توجیه با همین خبری که ما دیروز شروعش کرده بودیم و الان در صدد شرحش هستیم منافات داره. این عبارت رو دیگاه کنید: و وصفت لهو قول و هشام ابن الحکم فقال ان الله عز و جل لا یشوشه. البته ممکنه شما بگید منظور از قول هشام ابن الحکم قول قبل از تماسش با حضرت صادقه، ولی اولا اینطور حرف زده نمیشه. اگه واقعا هشام ابن الحکم قولش در اوائل جوانیش بود و بعد در وقتی که متکلم قوی شد این قول رو حاکت، هیچ وقت این قول به اون نسبت نمیدن. میگن این قول که مثلا مطرح بوده آیه جسمیت حقه یا نه، نه قول هشام حقه یا نه. این که نشون میده قول هشامه، این که میگوید قول هشامه، معلوم میشه تا آخر این قول قولیشون بوده و جا داره که بهش نسبت بدیم. امام هم اشتفا نمی کنه که این قول قول نیست، نمی فهم من توبه جلده دست برداشتیم. همین رو ظاهر است این که هشام تا آخر وفاتش
مقابل قول حکمت استفاده می کنه که اینا دست بودن. امام جاش بود بفرماید نفرمید،
امام نفرمید،
خود همین
راوی داره میگه وصفت له قول هشام. قول هشام بلی میشه که این قول، یعنی واقعا قول هشام بوده، یعنی تا آخر بوده. این به ظاهر ها نس نیست در مطلب، ولی قرینه هست بالاخره. و هازا یونافی ما پای هازا الخبر، این توجیه دوم با آنچه در این خبر آمده نمیسازه. و اکثر اخبار هازل با، اکثر اخبار هازل با اصبت هازل خبره. هازا ینافی ما فی هازل خبر و ینافی ما فی اکثر اخبار هازل با. که ما فی اکثر اخبار هازل با چیست؟ من عرض مذهب هما علا عبی الحسن و عبی ابراهیم و عبی محمد علیه السلام. اون که در اخبار دیگر که بعدن میاد ذکر شده این است که، یا همین چنین در خبری که خوندیم ذکر شده که عرضه می شود مذهب این دو هشام بر ابوالحسن در وضع روایات که عرض کردیم می تواند امام موسی کاظم و می تواند امام رضا باشد و ابی ابراهیم که امام کاظم است و ابی محمد که امام حسن عسکری است علیه السلام. مذهب این دو هشام عرضه بر این بزرگواران شده معموزی یه ما، یعنی با اینکه این دو هشام مرده بودن دیگه فرصت تبدل رأی براشون نبود. یعنی در همون وقتی که این مسئله بر امام عرضه می شد، این مذهب این دو بود، نه اینکه مثلا زمان قبل از وصول این دو به امام صادق باشد که در اون زمان عرضه شود بر امام قول این دو هشام، ولی در اون زمان قول دو هشام بوده. ولی بعد از اینم که مردن معلوم شد قولشون بوده، یعنی تا زمان وفات اینا با این قول همراه بودن. و موزیه ما و فقده ما فی ذالک زمان، ذالک زمان این زمان عرضه این مذهب، زمانی که این مذهب عرضه می شد این دو تا هر دو رفته بوده. ولم یعبلو علیهم به هذا تعبیر، این مهمه، و امام تعبیر نکردن علیهم و سوال کنندگان به این تعبیر دوم ولا بالاول، یعنی نه به تعبیر اول امام نگفتن این قول هشام نیست، نگفتن هشام قبل از این که با امام صادق برخورد کنه این قول داشته دیگه بعدن نداشته نسبت بهش ندید، اینجا نفرمود تعبیر دوم، نفرمود تعبیر اول هم نفرمود، نفرمود هشام این رو به خاطر رد هشام این سالم گفت و ذالکه بعیدون کلت بود. این توجیه یا هر یک از دو توجیه بعیدون کلت بود، این دو توجیه تا می شود. وارد توجیه سوم می شود. توجیه سوم رو دقت کنیم. خود توجیه یه مقدار معموله داره. حالا ردش کنیم یا نکنیم حرف دیگریست. خود توجیه معموله داره. توجیه دوم اینه هشام رمز گفته و واقعا نسبت به خدا اعتقاد حق داشته، اما کنایه گفته، کلمه ای رو کنایه گرفته از یه مدعایی که خودش داشته. دیگران که این رمز رو نفهمیدن ظاهر کلامش رو عکس کردن و این مذهب رو به ایشون نسبت دادن. آنچه هشام معتقد بوده، هر دو هشام رو داریم عرض میکنیم، اختصاص به ابن حکم نداره، ابن سالم هم همینطور، اعتقاد این بوده که کل این جهان رو، کل این جهان رو به منزله یک جسم قرار دهید، جسمی که حی است. حیاتش و روحش را خدا بگیرید. کل این جهان روحش خداست، به طوری که روح رو که بگیری جهان بی روح یا جسم بی روح باقی میمونه. به عبارت دیگر خداوند نور این عالم است، نور رو برداری دیگه هیچی نیست، خاموش. به عبارت سوم وجودی که در این عالم هست خداست، وجود برداری هیچی نیست، همه چی اوست. خب من سه تا تعبیر آوردم، خدا روح عالم است و حیات عالم، این یه تعبیر. تعبیر دوم خدا نور عالم است. تعبیر سوم خدا وجود است. آیا این روح یا این وجود یا این نور سرایان دارد در جهان یا جلوه دارد در جهان؟ سرایان باشد حلوله، جلوه باشد مشکل است. البته کسانی تصریح به سرایان می کنند ولی سریان رو میگن سریانی که لا یفهمه و لا یعلمه الا راسخون فی العلم. یعنی بیان میکنه که منظور از سریان، سریان جسمی و جسمانی نیست، منظور یه سریانیست به نحو سریان مجرد که همون تجلی در میاد. پس چه خدا رو وجود بدانیم، چه خدا رو روح بدانیم، چه نور بدانیم، سریان باطل رو در مورد خدا قائل نیست. بلکه همون چیزی که ازش تعبیر به تجلی می کند از اون بالا تا پایین خداست، قسمتی غیب، قسمتی آشکار و صاحب جلوه که جلوه کرده و آشکار شد. بقیه چی میمونه؟ حدود. او رو برداریم، حدود باقی میمونه، فروعات باقی میمونن. آیا باقی میمونن؟ اگر اون نامحدود برداشته بشه حدود باقی میمونه، اگر اون اصل برداشته بشه فرع باقی میمونه. داریم در تعبیرمون میگیم اگر او رو برداری ظلمت باقی میمونه، اصلا چیزی باقی نمیمونه، یا اگر او رو برداری جسم مرده باقی میمونه، هرچی هیچی باقی نمیمونه. اونتا داریم تبدیل میکنیم اینطوری میشه. اصلا اینجا روشن شد. ببینید من دارم مطلب رو طوری توضیح میدم که زننده به نظر نرسه، بلا این که خدا در تمام موجودات، روح همه موجودات، ظاهرش اینه که به خصوص اگر نفوذ کار کرده باشه ظاهرش حلوله، حلول در مورد خدا ما اصلا قبول نداریم، اتحاد در مورد خدا با خلق قبول نداریم، حلول رو قبول نداریم، سریان رو قبول نداریم، مگر سریان به من تجلی باشه. تجلی رو خودش هم قبول کرده، خودش گفته در روایات هم داریم تجلی، اون رد نمی کن. تجلی منافات نداره با منزه بودن خدا. تا اینجا اصلا روشن شد. حالا میام تو همین قسمتی که خداوند روحشه، اینم شروع میکنیم به تبدیل. تو این قسمت ملائکه وجود داره، یا به تبدیل دیگه موجودات عقلانی و نفسانی وجود داره، موجودات جسمانی هم وجود داره، مثل بدن ما، تنه درخت، امثال زمین. اینا رو میخوام توضیح کنم. یه دونه آدم درست کردیم کل جهان، روحش شد خدا. حالا ملائکه رو کجا میذاری؟ یعنی عقول نفوس رو، بقیه موجودات مثل افلاک و عناصر و اینا رو کجا میذاری؟ میگیم که عقول و نفوس قوای این انسان واحد، اون که روح بود اینا هم قبا، افلاک و عناصر و امثال ذالک اعضای این انسان واحد، اعضای این جسم واحد. خب کل جهان رو جمع کردیم، اعضایی درست شد، قبایی درست شد، روحی درست شد. اعضا رو گفتیم همون افلاک و عناصر، چه عناصر بسید چه ملکت، قوا رو گفتیم عقول و نفوس، روح هم گفتیم خدا. این تصویری بود از کل جهان که اشامها داشتن، دو تا اشام ها داشتن. کل جهان رو صورت یک جسم درست میشه، به این بیانی که گفته شد. بعد بهشون نسبت داده شد که خدا این جسم بود. اونا گفتن خدا روح این جسمه. نه خود این جسم، و کنایه با گفته بودن همونطور که معلوم شد، اما بهشون نسبت داده شد که خدا رو جسم کرد. اینا در واقع جسم انسان رو سه بخش کردن، اعضا و قوا و روح، نه کل جسم رو خدا بدونن. اونها رو مخلوق دونستن. روح اصل کاره، روح اصل است، قوا تنزل اون روحه یا ابزار اون روحه و جسم هم مرکب این قوا است. پس همه مخلوق اون روح هست، همه وابسته و محتاج اون روح هست. روح اصل است، قوا فرع اول، اعضا فرع دوم. این توجیهی است که برای قول هشامه این شد. این توجیه همیشون قبول نمی کنن، این توجیه هم قبول نمی کنن. میگن فلاسفه این حرفا رو زدن، دیگران هم این حرفا رو زدن، هیچ وقت به فلاسفه نسبت این که خدا رو جسم می دانن داده نشد. همین حرفا رو گفتن، بالاترشون هم گفتن، از این قلیسترش هم گفتن، ولی هیچی نگفته فلاسفه قائلن به جسمیت خدا. چه شد که اشام ها که گفتن زود بهشون چسبوندن که قائلن به جسمیت خدا. این توجیه همیشون قبول نمی کنید. توجیه سرمان رو بخونم. و من الاساطیر من قال به انها زین القولین من هما، من هما یعنی من الهشامین، رمز است به این که عالم به جملت ما پیش، به مجموع آن که درش هست، من الارواح یک، قوا دو و اجرام سه، به منزلت شخص واحد و انسان واحد. کل عالم، روحش، قوایش، اعضایش به منزله انسان واحد و جسم واحد. حالا میخوام این سه بخش رو تشریح کنیم. فالمبدا الاول به منزلت روح ذاتی شخص، مبدأ اول این خود توضیح دادم. اینجا رو من بیشتر از همه توضیح دادم، چون خطا تو اینجا خطرناک، بقیه رو خیلی توضیح ندادم. و المواد العالیه به منزلت قواه العاقله و العامله. مبادی عالیه یعنی عقول، بعدش هم نفوس، به منزله قوای این شخص واحد هستند. چه قوای عاقله و مدرکه، چه قوای عامله. عاقله که میگه دست بالا رو میگیده، ولی حواس هم تو این قوا داخل هست. اختصاص به عاقله تنها نداره، ما را از عاقله مدرکه هست، منطقه قسمت مدرکه قبیل باید. و الاجرام به منزلت اعضایی، اجرام چه اجرام سماوی، چه اجرام ارضی، چه عناصر، چه بسیطشون، چه مرکبشون، همه منزله اعضای این انسان واحد است. خب حالا توجه کنید، من درباره روح طولانی بحث کردم، درباره قوا و اعضا هیچ بحثی نکردم. یه بحث کوتاهی رو من عرض کنم که این بحث در اسفارم آمده. در اسفار میگوید رابطه خدا با ملک، رابطه روح ماست با قوای ما. ببینید نظیر همین رو میگه، میگه رابطه خدا با ملک، رابطه روح ماست با قوای ما. بعد میگه ببین همین اندازه که نفس اراده میکند ببیند، به چشم دستور نمیده. تا چشم مدتی معطل دستور بشه، تازه همون اراده که میاد، اون اراده که میاد کافیست، چشمم هرگز تأمل نمیکنه، تأخیر نمیندازه. همین که روح تو دیدن رو خواد، چشم میبینه. خدا تا اراده کرد امدیرون ملک انجام، نه تخلف میکند نه تأخیر میاندازد، امکان تأخیر نیست اصلا. رابطه خدا با ملک رابطه روح هست با خدا. اما عزا گاهی نفس اراده میکنه، گاهی نفس اراده میکنه، عزا انجام میده. قوه عامله عزا حتما انجام میده، قوه عامله چه قوه محرکه هست انجام میده. گاهی اعظام فرمان میبرن، دست اون خواد ببره بالا میبره بالا، گاهی هم انجام نمیدن، فلت شده انجام میده، رشه گرفته انجام میده. تخلف توی این اعضا گاهی اتفاق میفته، تخلف گاهی توی این اعضا اتفاق میفته. در جسم انسان هم رجبان همینه، یعنی توی موجودات هم که ملاحظه میکنی در موجودات همگی مطیع خدا توان اوکر هم، فقط یه انسان هست که گاهی میتونه مخالفت کنه. حالا اینم بذارید پای این عضو رشو گرفته، عضو پلک شده، پس رابطه خدا با فوا روشنه، رابطه خدا با اجسام روشنه. این مجموعه رو میگه که یک جسم است، نه همش خداست، روحش خداست. و فیزالج قال ابو نصر الفارابی به اول معلم ثانی قال فیما نصره اله، این شعر به اون نسبت داده شده. حق جان جهان است، جهان جمله بدن، جان یعنی همون روح، کل جهان رو بدن میگیره، بعد حق تعالی رو جان این جهان میگیره. حق جان جهان است، جهان جمله یعنی مجموعش بدن. املاک جمع ملائکه است، املاک لطائف و حواس آن تن. ملائکه توی همین بدن هست، جزی از این بدن هست، ولی لطائف این بدن هست یعنی قوا، حواس این بدن هست، حالا چه قوای عامله چه قوای عالمه. افلاک و عناصر و موالید اعضا، افلاک یعنی اجسام فلکی، عناصر یعنی اجسام عنصری بسیط، موالید یعنی اجسام عنصری مرکب که عبارتن از جماد و نبات و حیوان. این ستا اعضای اون بدن هست. گفت جهان جمله بدن یا آن تن، املاک لطائف آن تن، افلاک هم با عناصر و موالید اعضای اون تن. توحید همین است و دیگرها همه فن. توحید بقیه همه فن نیست که جعل شده، اصطلاحیست که جعل شده، یعنی قابل اعتماد چندان نیست. این توجیه سکون برای قول هشامه میفهمد و حاضر ایزن لیسه یقونه اونی، این توجیه هم من قانه نمی کنه. از القول بزالک لا یجب الاشتار به تسلیم، کسی قائل به این مطلب بشه که نمی مشهور نمی شه به این که خدا رو جز دانسته. اول این که ما خوندیم میشه نگو خدا جسم، گفت خدا روح این جسمه نه خود جسم. حتی خدا رو حاضر نشد لطایف این جسم قرار بده، املاف رو لطایف این جسم قرار داد. خب اگه کسی این حرف رو بزنه بهش نسبت نمیدن که تو خدای جسمی نستی، چطور به هشامه این نسبت دادن؟ معلوم میشه هشامه اینو نگفتن، یه چیز دیگه گفتن که جا داشته به خاطر اون قولشون بهشون نسبت جسم دانستن خدا دادیش. و الا یعنی اگر اینجور حرفا دلیل تجسم می شد از این حرف ها بالاتر رو فلاسفه گفتن. هیچ چی به فلاسفه نسبت نداد که قائلن بیجیس بودن خود و الا، یعنی اگر این چنین رمزی موجب اشتهار به تجسیم بشود، فلیوزن بالحکما هازن، باید به حکما همین گمانی که نسبت به هشام رفته برود و همین انتصابی که همین نسبتی که به هشام داده شده نسبت داده شد. ما ان فیهم قالو کل قیل و لم یسلکو هاز السبیل، ضمیر فیهم به حکما برمیگرده، ضمیر قالو به توجیه کنندگان برمیگرده. در باره حکما توجیه کنندگان هر چی تونستن گفتن، ولی هیچ که این راه نرفت که بیاد جس بودن بهشون نسبت بده. حکما حرفایی زدن، توجیه کنندگان هم گفتن اینا دارن کنایه میگن، رمزها رو آشکار کردن، انواع و اقسام رمزها بیان کردن، هیچکی نگفت که حکما دارن رمز میگوین که خدا جسم است. این همه توجیه درباره اقوال حکما آمد، در هیچ کدوم از این توجیهات نسبت جسم دانستن خدا به حکما داده نشد. چطور فقط درباره این دو هشام این نسبت رو شد؟ این سه تا توجیه بود برای قول هشامه که هیچ کنم از سه توجیه رو مرمون قاضی سعید نخصیده. توجیه چهارم رو با ولد یخت رو بلگار که تحقیق حاضر نسبت شروع میکنه که انشالله جلسانه نسبت شد.